هرچند اسلامگرایی وجوه گوناگون دارد و میتوان آن را در محدوده ای از اسلام صلح طلب تا جهادگرایی و حتی تروریسم تعریف کرد، اما جهان در چند سال گذشته شاهد بروز خشونت‌هایی بوده که بیشتر نشانگر وجه خشن و تندروانه اسلامگرایی بوده است. حملات انتحاری داعش و دیگر گروه‌های تندروی اسلامگرا در کشورهای مختلف سبب شده تا در نظر برخی اسلامگرایی با جهادگرایی یکی دانسته شود. اما آیا میتوان همواره جهادگرایی را با اسلامگرایی یکی خواند؟ چه موقع اسلام و خشونت با یکدیگر همراه می‌شود؟ آیا اسلامگرایان در قدرت همواره خشونت ورزند؟ آیا آنچه به عنوان حکومت اسلامی در ایران شاهدش هستیم نمونه ای از اسلامگرایی است؟ چون این حکومتی چه فرقی با دولت‌های اسلامگرای دیگر از جمله ترکیه دارد؟ یا چه ارتباطی با به قدرت رسیدن اخوان المسلمین در مصر و دیگر گروه‌های مسلمان در کشورهای شمال افریقا دارد؟ در برنامه پژواک جامعه این هفته به سراغ آن کلمانتین لاروک، استاد دانشکده علوم سیاسی پاریس و پژوهشگر در حوزه اسلام شناسی رفتیم تا به سوالات ما پاسخ دهد. با ما باشید.
آن کلمانتین لاروک در تعریف اسلامگرایی و وجوه مختلف آن به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه چنین میگوید:
اسلامیسم c'est une idéologie qui en fait est fondée à partir de l'islam.
اسلامگرایی یک ایدئولوژی برخواسته از دین اسلام است که زمانی که از اسلام برای یک پیام سیاسی خاص استفاده می‌کنیم، تبدیل به ایدئولوژی سیاسی می‌شود. بنابراین اسلامگرایی می‌تواند یک پیام سیاسی با هدف اسلامی کردن مثلا یک جامعه باشد و همچنین می‌تواند یک هدف جهانی در رابطه با جهان اسلام داشته باشد. می توان گفت که اسلامگرایی اراده و خواستی است از سوی اسلامگرایان برای کسب قدرت، و این رسیدن به قدرت می تواند قانونی باشد، مثل قدرت گرفتن اخوان المسلمین در مصر بعد از پیروزی در انتخابات، یا مثلا در انتخابات تونس. و گاهی هم اراده و خواست برای رسیدن به قدرت از طریق خشونت صورت می گیرد، به عنوان مثال آن چیزی که در ایران و پس از انقلاب سال 1979 رخ داد این وضعیت را داشت. اسلامگرایان گروه‌های متعدد دارند، مثلا جهادگرایان هم یک گونه از اسلامگرایان هستند و البته بسیار تندروتر. همچنین اسلامگراهای اهل مدارا هم وجود دارند که در سیاست به دنبال صلح هستند و می‌خواهند همه چیز را از پایه اسلامی کنند، به عنوان مثال سلفی ها یا تبلیغی ها به دنبال برگرداندن همه چیز به شکلی هستند که در زمان پیامبر مسلمانان وجود داشته، بدون اینکه در پی قدرت سیاسی باشند.
اسلام سیاسی به چه معناست و چه ارتباطی با اسلامگرایی دارد؟ اسلامی که به قدرت رسیده یا تفکری که در پی به قدرت رساندن اسلامگرایان است؟
به نظر من اسلام سیاسی عبارتی بی‌معناست. ما می‌توانیم درباره ایدئولوژی‌های اسلامی صحبت کنیم که با خود یک پیام سیاسی هم دارند، اما اسلام در پایه سیاسی نیست.
آن کلمانتین لاروک همچنین با تفکیک اسلامگرایی و جهادگرایی می‌گوید که جهادگرایان کسانی هستند که برای اسلامی کردن هر چیز جهاد را در دکترین آن گنجاندند. به معتقد است که جهاد برخواسته از متن قرآن است و جهادگرایان در پی پیاده کردن آن چیزی هستند که به اعتقاد آنان در صدر اسلام وجود داشته است.
جهادگرایی در واقع یک ابزار و شیوه ای است که دقیقاً برای پاسخ به همین ایدئولوژی استفاده شده. وقتی که این شیوه و روش تبدیل به یک ابزار خشن و رادیکال می شود و اسلامگرایان از خشونت برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند، ما با جهادگرایی مواجه هستیم. جهاد عبارتی است که در قرآن و همچنین در سنت آمده است. در قرآن شما جهاد اکبر را دارید و همچنین جهات‌های دیگر را که می‌تواند یک جنگ دفاعی و مقابله‌گرانه یا تهاجمی باشد. و آن چه باید به آن دقت کرد این است که جهادگرایی در واقع ایدئولوژی جهاد است، به این معنی که برای اسلامی کردن هر چیز جنگ را در دکترین آن گنجاندند و در نهایت پایان آن با جهاد است. در واقع برای دفاع از یک ایدئولوژی سیاسی ما با یک حرکت خشن مواجه هستیم تا مثلا یک خلیفه بر سر کار آید و چیزی که جهادگرایان آرزوی آن را دارند بازگرداندن وضعیت به دوران حکومت پیامبر مسلمانان است.
اما جالب اینجاست که اسلامگرایی که ما از آن در غرب سخن میگوییم با آنچه در کشورهای اسلامی وجود دارد یکی نیست. این پژوهشگر میگوید که هرچند ما در میان اصطلاحات علوم سیاسی اسلامگرایی را متعلق به هر نوع تفکری میدانیم که بر اساس اسلام شکل گرفته، اما در کشورهای مسلمان کسی خود را اسلامگرا نمیداند. آنها از نظر خودشان فقط مسلمان هستند.
بله درست است، این اصطلاحات عوض می شود، به این معنی که ما از این کلمات برای شرح پدیده ها و مراحل یا دست کم یک پیمان یا در مورد آن چیزی که رخ می دهد استفاده می کنیم. به عنوان مثال درباره لغت جهادگرایی، تا سپتامبر 2001 ما از جهادگرایی سخن نمی گفتیم. در سالهای ابتدایی 2000 بود که این مفهوم، این واقعیت وارد کلمات ما شد و امروز دیگر جهادگرا بودن تبدیل به یک برچسب شده. اما آنها، جهادگرایان در میان خود یکدیگر را این گونه خطاب نمی کنند. آنها به هم برادران یا مجاهدین می گویند و تمایل دارند که به عنوان مقاومان شناخته شوند. اما در نهایت وقتی ما کسی را جهادگرا قلمداد می کنیم یا به او این برچسب را می زنیم، در واقع یک واقعیت را هم تعریف می‌کنیم. درباره اسلام‌گرایی هم وضع همینطور است. از سوی در کشورهای عربی، مثلا وقتی شما به مراکش، تونس یا مصر می‌روید، اگر با آنها بگویید آیا شما خود را اسلام‌گرا می‌دانید، به شما می‌خندند، برای اینکه آنها از نظر خودشان مسلمان هستند و می‌توانند با خود پیامی هم داشته باشند که دقیقاً در دینشان باشد یا پیامی سیاسی باشد. اما آنها به خود اسلام‌گرا نمی‌گویند و این مفهوم را دوست ندارند. یا به عنوان مثال وقتی روی تروریسم اسلامی کار میکنیم، این توصیف در هیچ جا وجود ندارد. وقتی به امریکا یا حتی به مراکش بروید، آنها درباره تئوری های اسلامی صحبت نمی کنند. آنها می توانند درباره اسلام سیاسی سخن بگویند، می توانند درباره تروریسم صحبت کنند، اما درباره اسلام گرایی نه. بنابراین این واقعا یک کلمه ای است که یک معنی و مفهوم خاصی دارد. در مورد جهادگرایی هم مسئله به همین ترتیب است. در واقع این کلمات مربوط به امور و وضعیت‌های دقیق می‌شود و مربوط به یک سیستم است که این سیستم می‌تواند غربی، فرانسوی، اسپانیایی یا مربوط به جایی دیگر باشد.
از آن کلمانتین لاروک درباره اسلام‌گرایی در ایران و ترکیه می‌پرسیم. اینکه این دو کشور همسایه که در هر دو اسلام‌گرایان در قدرت هستند، چه تفاوتی در نوع اسلام‌گرایی خود دارند؟ پاسخ او چنین است.
من نمیتوانم این دو رو با هم مقایسه کنم، چون همچنان که میدانید در واقع اینها دو کشور با دو سابقه فرهنگی کاملا متفاوت هستند و در این حال دو کشور غیر عرب اما مسلمان، ترکیه و ایران. از یک سو ایران کشوری است با اکثریت جمعیت شیعه و سنی های آن در اقلیت هستند. حال چگونه میتوان این دو رو با هم مقایسه کرد؟ چون ترکیه کاملا وضعیتی مخالف ایران دارد، یعنی سنی های آن تعداد بیشتری دارند. اما این را هم باید یادآوری کرد که انقلاب سال 1979 در ایران و قدرت گرفتن آیت الله خمینی جهان اسلام را به طور کلی چشمگیر کرد و در نظر آورد و حتی سنی ها هم از این حکومت شیعه الگو گرفتند. سنی ها به ویژه اخوان المسلمین همواره آن چیزی که در ایران در آن سال رخ داد و منجر به برآمدن حکومت اسلامی شد را تحسین کرده و همزمان تمایل به بازسازی آن را در جهان سنی داشتند. از سوی دیگر در ترکیه وضعیت به گونه دیگری متفاوت است. این کشور در 1923 توسط آتاتورک لایق اعلام شد و در سال 2003 حزب اردوغان و خود او به عنوان جریانی اسلامی به قدرت رسیدند، آن هم به گونه دموکراتیک و از طریق انتخابات.
و در پایان آن کلمانتین لاروک استاد دانشکده علوم سیاسی پاریس و نویسنده کتاب‌های ژئوپلیتیک اسلامگرایان و اسلامگرایی در قدرت، درباره اینکه چگونه می‌شود یک دولت اسلامگرا مثل ایران یا مصر به خشونت متوسل شود، به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه چنین توضیح می‌دهد.
روابطی وجود دارد بین گروه‌های سیاسی در قدرت و گروه‌های تندرو تا حد تروریست. این چیزی است که متأسفانه وجود دارد، البته نه همیشه، بلکه بستگی به فرصت طلبی دارد. مثلا بین سال 2011 تا 2013 میان حزب قدرت گرفته محمد مرسی در مصر با جهادگرایان صحرای سینا ارتباطاتی شکل گرفت. مرسی برای مذاکره با آنان رفت. اینها جهادگرایان انصارالشرقیه بودند که 2 سال بعد به عنوان گروهی تروریستی شناخته شدند. امروز ما می‌دانیم که خانواده بزرگ اسلامی بر اساس اتفاقات، بر اساس احزاب اسلامگرای آن طبقه بندی می‌شود و اینها می‌توانند خود را از جهادگرایان مجزا کنند. مثلا در مراکش یا حزب نقده در مصر که به طور جدی تروریسم و گروه‌های سلفی جهادگرا را محکوم می‌کنند و خود را از آنها جدا می‌دانند. به همین دلیل پاسخ روشن است. شما می توانید به عنوان یک گروه اسلامی با خشونتگرایان نیز مرتبط باشید، اما اگر شرایط سیاسی و اهداف متفاوت باشد، در چنین وضعی می توان شکاف های بسیار قوی را هم میان این دو گروه مشاهده کرد.
RFI، رادیوی جهانی.